بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة علی امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. چند دقیقه خدمت دوستان هستیم در مورد ماجرای غدیر خم، ان شاء الله مقدار صحبت بکنیم. ایام عید بزرگ غدیر هستش. برخی از دوستان میگم جلسه اولیه که اینجا تشریف میارن، اغلب دوستان حالا سابقه صحبت ها رو دارن. یه مقدار سعی میکنیم صحبت های عمیق تری نسبت به ماجرای غدیر خم داشته باشیم. حالا دوستانی که بار اولشون هست میشنون، سعی کنن یه مقدار دقت بیشتری بکنن که بحثا بهتر براشون جا بیفته. اگه آماده هستید بحثای مهمی بشنوید، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. امام رضا علیه السلام در عید غدیری خطبه ای میخونن، اینجوری میفرمایند که فهمم ما 4 تا عید داریم، 4 تا یوم داریم. یوم الاضحا یعنی عید قربان، یوم الفطر، یوم الجمعه و یوم الغدیر. فرمود این 4 تا یوم برترین ایام هستند، در قیامت به سایر ایام افتخار میکنن. بعد فرمود یوم الغدیره بین الاضحا و الفطر و الجمعه، یه عید غدیر در بین عید قربان و فطر و جمعه، کل قمر بین الکواکب، فرمود که مثل ماه در میان همه ستارگان. یکی از بحثایی که وجود داره اینه که مرد وقتی که عید غدیر میشه، جبرئیل جلسه ای تشکیل میده در آسمانها، فرمود که جبرئیل ان ینسب کرسی یا کرامت الله به ازاء بیت المعمور، میگه در سمت بیت المعمور جلسه در آسمانها برگزار میشه. ماجرای عید غدیر به چه صورتیه؟ تو این 2-3 سال اخیر به این مناسبت یه مقداری صحبت کردیم، امروز از یک زاویه دیگری میخواییم صحبت کنیم. مثلا میفرماید که امام رضا علیه السلام و انه لیوم الکمال و یوم مرغمت شیطان، روزیه که بینی شیطان به خاک مالیده شد، و یوم تقبل و اعمال شیعه، روزیه که اعمال شیعیان پذیرفته میشه، و یوم الرضا و یوم عید اهل بیت محمد. فرماید یوم نشر العلم، روزیه که علم گسترش پیدا کرد، یوم البشاره و عید الاکبر، یوم یستجاب فیه الدعا، یه روزیه که دعا در اونجا مستجاب میشه. خب این چه روزیه؟ قضیه از چه قراره؟ میفرماید که وقتی مؤمنین در این روز همدیگر رو ملاقات میکنن، این جمله رو بفرمایید، این جمله‌ای که فرهنگ شده در عید غدیر مردم میگن، از امام رضا علیه السلام نقل شده. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. یا میفرماید که اگر کسی فمن اطعم مؤمنا، یا اگر کسی یک مؤمنی رو اطعام بده، کمن اطعم جمیع الانبیاء و صدیقین، انگار تمام انبیاء و صدیقین رو اطعام کرده. امشب برخی از دوستانم زحمت کشیدن برنامه اطعام دارن و خدا ازشون قبول بکنه. اطعام بزرگیه ماجرای عید غدیر. تو این سالها هم تو کشور ما خدا رو شکر این ماجرا داره پررنگتر میشه. اینم توفیق و عنایتیه که به کشورمون شده. ماجرای غدیر در کشور ما داره پررنگ میشه. این بحثم بگیم و بعد وارد بحث اصلی بشیم. میفرماید که مثل المؤمنین فی قبولهم ولا امیر المؤمنین، فرماید که مؤمنین در بحث قبول کردن ولایت امیر المؤمنین فی یوم غدیر خم، که مثل الملائکه فی سجودهم لآدم. ما الان داریم بحث حضرت آدم میکنیم. فرماید ماجرای غدیر خم به ماجرای حضرت آدم شبیه اونجایی که خداوند به ملائکه گفت به آدم سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس. قبول ولایت همین موضوع هست. در روز غدیر انگار چنین ماجرایی پیش اومده. نگاه کنید بحث اولین و آخرین رو ما یه مقدار داریم صحبت میکنیم. ماجرای بشریت از حضرت آدم شروع شد، مرحله اولش، تا عید غدیر. تو عید غدیر مرحله اول تموم شد. مرحله اول چی بود؟ دوران رسولان. روز عید قدیر رسالت تموم شدش، ما وارد مرحله دوم بشر داریم میشیم. در ابتدای مرحله اول چه اتفاقی افتاد؟ خدا حضرت آدم رو خلق کرد، گفت به ملائکه، گفت حالا بهش سجده کنید، یعنی باید با حضرت آدم بیاید جلو و با ماجره انبیا رسولان بیاید جلو. روز عید قدیر همان ماجراست، همان ماجرایی که اون موقع پیش اومد به یک گونه دیگری. ما وارد مرحله دوم بشر شدیم، از روز عید قدیر همچنان در مرحله دوم حضور داریم. خب چه اتفاقی اونجا افتاده؟ من چند دقیقه یه بحثی رو میخوام بگم. اگر برسیم در مورد ساختار سوره مائده میخوام صحبت کنم. سوره مائده نزدیکترین سوره به ماجرای قدیر خم هستش. ماجرای قدیر خم در سوره مائده. سوره مائده آخرین سوره ایه که نازل شده. تو سوره مائده بحث‌های زیادی وجود داره. نگاه کنید بیش از 30 موضوع در سوره مائده وجود داره که فقط تو اون سوره هستش. من چند موردش خدمتتون عرض کنم. اولا آخرین سوره ایه که نازل شده، سوره مائده. بعد سوره مائده سوره ای نازل نشد. یه بحثی در سوره مائده است به اسم 12 نقیب. اینا رو من به ترتیب مطرح می‌کنم. ببینید ارتباطش چی. اگر می‌خواد یکی ماجرای قدیر خم بفهمه چی شده، باید سوره مائده رو بفهمه. سوره مائده فهمش بسیار پیچیده است. ما علمای بزرگی داشتیم، حتی اعتقاد داشتن سوره مائده جابجا شده آیاتش. برخی علما داشتیم، علمای شیعه مثل آیت الله طیب در تفسیر اطیب البیان، ایشون مطرح میکنن که آیه 3 سوره مائده خصوصا جابجا شده. تو آیه 3 سوره مائده خدا داره احکام مطرح میکنه، یه حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر، میگه مردار بر شما حرام، خون خوک حرام، فر اینجوری میگه. یهو میگه الیوم اکملت لکم دینکم. خب طرف میگه که خب یه مقدار انگار قضیه به هم نمیخوره. برخی از مستشرقین غربی‌ها در مورد قرآن یه شبهه کردن، گفتن قرآن یه مقدار جابجا شده آیاتش. یه دلیلشون سوره مائده است، میگن سوره مائده به هم نمیخوره. یهو داره یهودی‌ها صحبت میکنه، بعد یهو به قضیه عوض میشه. یه اتفاقی افتاد، ما یه مقاله‌ای نوشتیم، تو مقاله مقدار من سوره مائده رو بحث کردم که سوره مائده اتفاقا یه سوره بسیار منسجم هستش. یه سوره بسیار منسجمه، ولی یک مهندسی خاص این سوره داره. یه آدم غربی انگلیسی، حتی که اهل کشور ولزه، به اسم میشل کویپرس، ایشون هم یه مقاله کتابی نوشتش به اسم مائده. تون سور تون کتابش ایشون هم سعی کرد ساختار سوره مائده رو در بیاره. با اینکه مسیحی هستش، الان هم استاد دانشگاه ولز اسکاتلند اون سمت هست، با اینکه مسلمان هم نبود سعی کرد این ساختار رو پیدا کنه. ساختار خیلی قوی مطرح نکرد، ولی یعنی تلاش‌های زیادی شده تو این سال‌ها که ساختار سوره مائده رو بفهمن. تو سوره مائده قضیه چه قراره؟ رسول الله چرا اینجوری تموم کرد؟ رسول الله چرا قضیه رو به این صورت تموم کرده؟ نگاه کنید بحث 12 نقیب در سوره مائده فقط مطرح شده. تو سوره مائده مطرح میشه بنی اسرائیل 12 تا نقیب داشتن. تو روایات گفته میشه 12 نقیب همان 12 امامن. بحث 12 امام در سوره مائده مطرح شده. بحث ارض مقدسه که موسی به قومش میگه وارد ارض مقدسه باید بشید و اون قوم وارد نمیشن، فقط در سوره مائده اومده. بحث دین کامل الیوم اکملت لکم دینکم فقط در سوره مائده اومده. بحث وفای به عقود فقط در سوره مائده اومده. بحث دو فرزند حضرت آدم فقط در حابیل و قابیل در سوره مائده اومده. بحث این که فقط در سوره مائده داریم که میگه یا ایها الرسول، در هیچ سوره خدا اینجوری صحبت نمیکنه، یا ایها الرسول بلغ، فقط در سوره مائده اونم دوبار گفته. خب تو سوره مائده ما ببینیم چی هست، قضیه چه قراره، خدا یک که انگار این سوره رو قرار داده. بحثی عجیب که امروز یه مقدار میخوام صحبت کنم، بحث منهاج، فقط در سوره مائده مطرح شده، در هیچ سوره ای نیستش. بحث انما ولیکم الله، ولایت، نوع مطرح شدن بحث ولایت فقط در سوره مائده به این صورت مطرح شده که ولی شما کسی است که، دقت کنید، این که ولی شما الله و رسول هست در آیات مختلف گفته شده. این که ولی شما، این آیه ای که بچه ها خوندن، الله و رسوله و الذین آمن و الذین یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون. اینکه اینجوری ولایت اهل بیت تعریف بشه، این فقط در سوره مائده اومده، در هیچ سوره اینجوری تعریف نشده. بحث ولایت یهود و نصارا، اینکه یهود و نصارا هم ولی هستن، فقط در سوره مائده مطرح شده. بحث حزب الله فقط در سوره مائده و البته سوره مجادله مطرح شده. بحث قوم محبوب، یه قومی هستن که محبوب خدا هستن، خدا اونا رو خیلی دوست داره، فقط تو این سوره مطرح شده. اینکه یهودی ها میگفتن ید الله مغلوله، فقط در این سوره مطرح شده. بحث سه خدایی مسیحیت، مسیحیت سه تا خدا قائل شدن، در سوره مائده مطرح شده و سوره نساء. بحث اینکه شدیدترین دشمنان ما یهودی ها هستن، خدا هم فرماید که اشد الناس عداوتن للذین آمنو الیهود. این هم جالبه، الان امسال عید قدیر برای من یه چیزی پررنگ بود. این یهودی ها ایام عید قدیر شده خیلی دارن جلز و ولز میزنن، دشمنیشون بروز داره پیدا میکنه. عید قدیر به یهودی ها فشار زیادی میاد، همین این چند روز هم دشمنیشون خیلی بروز کرد، همین امروز هم قطعنامه علیه ایران تصویب شد، این بغض شدیدشونه. آیه قرآن رو اینا نشون دادن. بحث وحی به حواریین در این سوره فقط مطرح شده. بحث مائده که یه قضای عجیبی که حضرت عیسی علیه السلام فقط در این سوره اومده و موارد زیادی. خب این سوره قضیهش از چه قراره؟ نگاه کنید، سوره مائده رو رسول الله خواست پیاده کنه، شد عید قدیر. عید قدیر در از پیاده شده سوره مائده هستش، پیاده شده سوره مائده است. چه اتفاقی اینجا افتاده؟ از نظر ما محور اصلی سوره مائده آیه 48 این سوره است. تو آیه 48 یه بحثی مطرح میشه، خداوند فرماید که وسط آیه لکلن، خدا از یهودی ها رو صحبت میکنه، مسلمان ها رو صحبت میکنه، بعد مسیحی ها رو هم صحبت میکنه، بعد فرماید که لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. یه همه اقوام یه شریعت داشتن، یه منهاج. من اینو یه چند دقیقه صحبت کنم. کلید ماجرای قدیر خم اینجاست، ولایت چیه به اینجا ربط داره. هر دین دو تا قسمت داره، هر دین دو بخش داره. دینای قبلی هم همینجوری بوده، یه شریعت داشتن یه منهاج. ما یه شریعت داریم یه منهاج داریم. اینو بعدن تو بحثای رسولان من باز میکنم که شریعت این رسول چی بود، منهاجش چی بود، فرقش چیه. شریعت در واقع میشه رفتارهایی که تو دین مطرح شده. نگاه، نماز، روزه، زکات، حج، همه اینا اسمش میشه شریعت. همه اینا میشه اسمش شریعت. شریعت یعنی مسیر واضح و روشن برای رسیدن به مقصد. انبیا میرفتن بالا، به مقصد میرسیدن، از اونجا یه راهی باز میکردن به این پایین، بعد میگفتن حالا شما میخواید اینجوری برید، بیاد این کارو بکنید، میشه شریعت. هر نب فقط 5 نفر تونستن شریعت مطرح کنن، اون 5 اولوالعزمه. به خاطر اون 5 اولوالعزم همشون شریعت دارن، یعنی مسیری مطرح کردن برای رسیدن به مقصد. مثل اینکه ما از اینجا الان میخواییم بریم کربلا، راهی وجود نداره. یکی میاد راه میکشه، یه جاده میکشه، میگه آقا من رفتم اونجا، برگشتنی یه جاده کشیدم، حالا شما میخواید برید باید چیکار کنید؟ میگه باید از این راه استفاده کنید. این اسمش میشه شریعت. ولی شریعت جواب نمیده تکی. چرا؟ شما نمید، شما یه ماشین داشته باشی، ماشین کافی نیست برای حرکت، دیگه چی میخوای؟ رانندم لازم داری. شما یه ماشین رو داری، جاده رو داری، راننده نداری. به خاطر این همه اقوام ادیان شریعت داشتن، باید منهاج هم داشته باشن. منهاج روش حرکت بر این شریعت هستش، شما از این شریعت چجوری حرکت بکنید. در عید قدیر چه اتفاقی افتاد؟ در عید قدیر شریعت تمام شده بود، چند روز قبل عید قدیر شریعت تمام شده بود. کل آخرین شریعتی که مطرح شد حج بود، حج مطرح شد، تموم شد دیگه شریعت. خب حالا رسول الله میخواد منهاج مطرح کنه. ماجرای قدیر خم بیان یک منهاج هستش، شیوه حرکت. ما الان از این نماز چجوری استفاده بکنیم؟ نماز چیکار میکنه؟ از صلات و معراج المؤمن میتونه تو رو عروج بده، ولی ما مگه با نمازمون الان عروج میکنیم؟ ما که با نماز نمیتونیم عروج بکنیم الان. او یه منهاج لازم داره، یکی باید اینو حرکت بده. ماجرای قدیر خم اینجاست. نگاه کنید وقتی این وعماد الیوم اکملت لکم دینکم، در روز قدیر فقط کامل شد، قبلش دین ما کامل نبود. قبل قدیر خم اصلا کامل نبود دین. کامل شد یعنی چی؟ اینو ما پارسال یه مقداری صحبت کردیم. دین کامل کمال قبلش باید تمام باشه. کمال و تمام با هم چه فرقی دارن؟ نگاه کنید بسیار هوشمندانه اونجا مطرح شده، الیوم اکملت لکم دینکم، بقیه چیه؟ و اتممت علیکم نعمتی. نعمت تام شد، کامل نشد، ولی دین چی شد؟ کامل شد. یه چیزی که کامل شده حتما قبلش تمام شده. از نظر لغت عربی میگم خدمتتون، تمام یعنی این که اجزا کامل بشن، کامل فارسی. این که اجزای یه چیزی همش وجود داشته باشه اسمش میشه تمام. شما همه اجزا رو آوردی، این که شما اون اجزا رو به بهترین نحو به کار بگیری و اون را بندازی اسمش میشه قابل استفاده بشه، اسمش میشه کمال. دقیق کرد چی شد؟ تمام میشه جز. مثل شما میخواید الان قرمه سبزی درست کنید، میگید آقا مواد لازمش چیه؟ میگه اینو بیار، انقدر گوش بیار، انقدر سبزی بیار، انقدر رو، همه اینا رو بیار بذار اینجا، اسمه میشه تمام. ولی این وسایل رو بیاری مگه میشه قرمه سبزی؟ این وسایل شما باید چیکار کنی؟ آشپزی کنی باید اینجا، اون آشپزیه میشه قرمه سبزی تولید میکنه. تمام یعنی اون وسایل، کمال یعنی اینکه شما چیکار کردی؟ آشپزی کردی، از این وسایل قرمه سبزی درست کردی. شما این وسایل رو یه موقعی به یکی میدی، یه چیز به درد نخوری برای شما تولید میکنه، اونجا قرمه سبزی درست نمیشه. دیدید شما با یه وسایلی به یه آشپزی میدی یه غذایی درست میکنه، همون وسایل رو به یکی دیگه میدی یه چیز دیگه ای به شما تحویل میده. کیفیت ها متفاوته. کمال میشه اون کیفیته، تمام میشه اون کیفیته. وقتی میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اینکه اجزای دین ما اومدش، ولی شما از این نمیتونید استفاده کنید. تو روز عید قدیر خم کامل شد. اهل سنت اسم خودشونو گذاشتن اهل سنت، غلطه این اسم. اسمی که اهل سنت گذاشتن برای خودشون خطاست. سنت از طریق منهاج ایجاد میشه. اینو من حالا بعدها انشالله قصدم یه مقاله بنویسم با اهل سنت، یه بحثی باید داشته باشیم. اهل سنت شیعیان هستن، کسانی که اهل منهاج هستن، اونا شیعه. سنت رسول الله منهاجه. سنت رسول الله قدیر خم بود. شما که اهل سنت نیستید که، شما اهل شریعتید در بهترین حالت. شریعت میشه اجزای دین. این که شما این اجزا رو چجوری به هم وصل کنید اسمش میشه منهاج. منهاج میشه اون آشپزی. آشپزی این قضیه، وسایل چجوری باشه، از این دین چجوری غذا تولید بکنیم، اون اسمش میشه چی؟ منهاج. عید قدیر خم معرفی شریعت نیست، معرفی منهاجه. عید قدیر خم معرفی منهاجه. رسول الله میفرماد من شریعت رو تا اینجا آوردم، حالا اگر میخواید از این شریعت بهره ببرید این روششه. روشش باید با امیرالمومنین حرکت کنید. نگاه کنید یه چند تا بخشای مربوط به خطبه قدیریه رو با هم بخونیم، کم کم چند دقیقه دیگه جلسه رو جمع کنیم. تو خطبه قدیریه رسول الله به صورت عجیبی از امیرالمومنین تعریف میکنه. میفرماید که ان بعد از اینکه محمد که خب من همه دینو براتون آوردم و دین هنوز کامل نشده، فرماید که جبرئیل هبت الی مرارن ثلاثه، میگه جبرئیل بارها اومده پیش من، هی میفرماید که بگو اون ماجرایی که باید بگی. یه قضیه چی بود؟ ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی و الامام من بعدی الذی محله منی محل هارون من موسی. بعد من و هو ولیکم بعد الله و رسوله. بعد من وقت انزل الله تا خداوند نازل کرده که انما ولیکم الله و رسوله و کل آیه رو میخونه و همینجوری میاد جلوتر. بعد میفهمد تعاریفی که امام رسول الله از امیرالمومنین تو این خطبه داره بسیار عجیبه. معاشر الناس علی فضلوه، علی رو از همه برتر بدانید. ما من علم الا وقد احصاه الله فيه، فرماد هیچ علمی وجود نداره که مگر خداوند به من داده. و کل علم علمتو، هر علمی که من یاد گرفتم، فقط احصیتو فی امام المتقین. بعد فرماد که و ما من علم الا وقد علمته علیا، هیچ علمی من نمیدانم مگر همه را به امیرالمومنین تعلیم دادم. معاشر الناس لا تزلوا عنه ولا تنفروا منه، میگه که از علی گمراه نشید، از علی فرار نکنید. فهو الذی یهدی الی الحق، او کسیه که به حق هدایت میکنه. و یزهق الباطل، او کسیه که حق باطل آخرش نابود خواهد کرد. اول الناس صلاتا و اول من عبد الله معی، اولین کسی که خدا رو با من عبادت کرد علی بود. اهل سنت خیلی زور زدن که اینا رو نسبت بدن به برخی دیگه، این خطا بود. اینجا این خطبه در منابع اهل سنت هم اومده. فرماید که ملعونون ملعونون مغضوبون مغضوبون من رد علی قولی هازا، میگه ملعونه مغضوب آن کسی که رد کنه این چیزی که من دارم میگم. فرماید که همین الان جبرئیل به من خبر داد من عادا علیین ولم یتوله فعلیه لعنتی و غضبی، میگه هر کی با علی دشمن کنه، دشمنی بکنه، لعنت من، یعنی لعنت من و خدا بر او باش و غضب من بر او. همینجوری امام میاد اینا رو مطرح، چرا داره مطرح میکنه؟ شریعت که کامل شده، شریعت که تمام شده، میخواد فرماید از این به بعد شما باید با یه روشی بیاید جلو. روش شیعیان روش ولایته، نوازتون باشه. شیعه اینجوری قرار داده شده. نگاه کنید حالا چرا ماجرای الان میگم اون بحث عجیب حضرت موسی در سوره مائده اومده، حالا بگیم چرا این اتفاق افتاد. آقا قوم بنی اسرائیل قرار بود چیکار کنن؟ قوم بنی اسرائیل از مصر حرکتشون داد، حضرت موسی قرار بود بیان تو فلسطین، منطقه شامات قرار بود بیاد اینجا، ولی اینا نیومدن. حضرت موسی خیلی به اینا خوروند، خیلی به اینا خوروند. منهاج حضرت موسی خیلی عجیبه. نگاه کنید منهاج حضرت نوح چجوری بود. حضرت نوح منهاجش کشتی بود، که کشتی ساخت، که هر کی میخواد به خدا برسه بیا سوار کشتی بشه من میبرم. بسم الله حضرت نوح تو کشتی بود. اینا رو من بعداً تو بحث حضرت نوح مطرح میکنم. حضرت نوح چیکار کرد؟ منهاج حضرت نوح کشتی بود. حضرت ابراهیم آدما رو دستشون رو میگرفت مستقیم میبرد ملکوت. حضرت ابراهیم آدما رو میبرد مستقیم تو ملکوت. امامای ما با یه روش دیگه اومدن جلو، دقت کن. اون منهاج ابراهیم بود. حضرت موسی چی بود؟ حضرت موسی میگفت هر چی میخواید من بهتون میدم. منهاج حضرت موسی میقات بود. اون میقات دیگه حتی خدا رو به اینا میخواست نشون بده. مردم توی قوم بنی اسرائیل غذا درست نمیکردن که، زن آشپزی نمیکردن که، هر روز براشون غذا میآورد حضرت موسی. منهاج حضرت موسی رو ببینید چه شیوهی برده جلو. مردم تو زمان حضرت موسی 600 هزار نفر بودن. اون قومی که با حضرت موسی عبور کرد از دریای سرخ، رود نیل نبود، از اون گوشه تنگه عقبه دریای سرخ عبور کردن، اینا رفتن اونور تو صحرا. الان صحرای سینا که میشنوید هم مرز غزه است. اینا اومدن اینجا و از طریق غزه ظاهرا اومدن به سمت بیت المقدس می‌خواستن بیان. تو اینجا ملت غذا چی می‌خوردن؟ 600 هزار نفر. کسی برنج و مرج با خودش جمع نبرده بود که، اینا مثلا مستضعفن بودن توی اونجا. غذای اینا رو هر روز حضرت موسی میداد. اینا حتی آبشون هم حضرت موسی میدادش. شاید بگید زباله هاشون چی میشد؟ غذاشون تولید زباله هم حتی نمیکرد. صبحانه من بهشون میدادن یه چیزی خوشمزه تر از عسل و فلان و یه چیزی خوشمزه میداد. شام چی میداد؟ سلوای جوجه کباب و یه چیزی خوشمزه اینجوری میدادش. یعنی شما هر روز بهشون یه چیز خوشمزه‌ای داشت حضرت موسی میداد. تشنه شون هم میشد که یه اشاره میکرد آب میزد بیرون، آبو میخوردن. آب چیز نداشت، جوب راه نمینداختش، آب بعد آبش جمع میشد. گرمشون میشد حضرت موسی به ابر میگفت بیا بالا سر اینا سایه کن. این منهاج حضرت موسی بود، خیلی به اینا خوروند. میخواست چیکار کنه؟ میخواست به سرزمین مقدس ببره. ولی حضرت موسی بهشون گفتش که چقدر آیه عجیبیه، گفتش که ادخلوا الارض المقدسه، حالا وارد سرزمین بشید. این همه خوردید شما. اینا گفتن لن ندخلها، ما نمیریم داخل. لن یعنی هرگز نمیریم داخل. چرا؟ چون گفتن ان فیها قوما جبارین، اونجا یه سری قوم ظالم بودن، احتمالا یه سری جنام اونجا بودن. جنام موقع مادی بودن، جنای خشن در به داغون اونایی سر اینجا اینا دیگه ترسیدن، خودشون حالا آدمای زبر و زرنگی بودن ولی از اینا ترسیدن، این هم هم خورده بودن. حضرت موسی دیگه هرسش از اینا در اومد، گفتش که خداوند وحی کرد یا موسی انا لن، گفتش که فانها محرمتون علیهم، خدا گفت بر اینا حرام شد، این همه دادیم خوردن آخرش اینجوری شد. منهاج موسی جواب داد، منهاج موسی جواب نداد تو اون صحنه، اینا نرفتن داخل. منهاج حضرت عیسی مائده بود، یکی از منهاجای حضرت عیسی مائده بود و مرد زنده کردن. نگاه حضرت موسی، عیسی علیه السلام شیوه آورد، مریض میشدی میگو بیا اینجا چش چیزه، یه اشاره میگه چشش خوب میشد، گوشت فلانه گوشت بلا میگه، بعد مرده یکی زندهش میکنم. از این بالاتر دیگه داریم؟ حضرت عیسی چنین خدماتی به مردم داد، روش اینجوری اومد جلو، مردم درست شدن، مردم به حضرت عیسی کافر شدن. یه روزی حضرت عیسی مائده آورد، حضرت موسی قضا میداد، مثل قضا که مثلا یه بار مصرف انگار میداد، قضا اینجوری میدادش. حضرت عیسی مائده آورد، مائده سفره است، سفره یعنی یه چیز همه چی تمام. شما یه موقع یکی بهت قضا میده، یکی ترشی هم میده، فلان هم میده، مخلفاتش هم بهت داره میده، همه رو بهت، اون سفره است. قضایی که حضرت عیسی آورد اصلا تمام نمیشد، میدونستید قوم یک شنبه ها آورد، به خاطر این یک شنبه ها مسیحا تعطیلن، ملت هرچی میخوردن تمام نمیشده، شیش ماه اینا خوردن، تا کی؟ تا اینا کافر شدن، گفتن عیسی ساحره. حضرت عیسی گفت من این همه دادم خوردید، آخرم میگه این ساحره. اونا رو لعنت کرد، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، حضرت عیسی همه اینا رو لعنت کرد. آقا این روش‌ها جواب نداد، این روش‌ها جواب نداد. منهاج رسول الله چی بود؟ منهاج رسول الله امیرالمومنین گفت با علی حرکت کنید، نشست بشینید، بلند شد بلند شید، با امیرالمومنین حرکت کنید. طلحه زبیر نتونستن حرکت کنن، هیچ کی نتونست حرکت کنه. نگو امیرالمومنین نگو من الان همه چی میخوام بهتون بدم، با شیوه اونا نمیاد. شیوه ولایت امیرالمومنین چه جوریه؟ یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون، این شیوه ولایته. شیوه ولایت امیرالمومنین یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعونه. باید تزکیه بشید. امیرالمومنین گفت تو تا تزکیه نشی کوهی از طلا رم به تو بدم تو درست نمیشی. شیوه امیرالمومنین بود، گفت من کوهی از طلا رم به شما بدن شما ده. همانجوری که موسی داد، بابا موسی، قارون پسر خاله حضرت موسی است، قارون طلاهاش می‌دونی چقدر بود؟ کلید صندوق‌های طلای قارون رو 40 نفر آدم قوی هیکل میتونستن بلند کنن فقط، چون علم کیمیا داشت قارون، قارون علم کیمیا داشتش، فرعون هم البته داشتش. فرض کنید چند صد کیلو طلا داشته، چند هزار کیلو فرض کنید طلا داشتش، نمیتونست. خب قارون این همه بهش دادن، حضرت موسی کجا یاد گرفته بود این علمو؟ حضرت موسی خدا میگه من بهت یاد دادم اینو. قارون اولش آدم خوبی بودش، بعدش فاسد شد. قارون عالم دینه، یه عالم دینی بود که منحرف شد، به دنیا آلوده شد. خب قارون این همه بهش طلا دادیم، باز چرا اینقدر فساد کردش؟ پس یعنی این که یه شبهه تو جامعهمون میگن که مردم وضع اقتصادیشون خراب بشه از دین میدن، من میگم نه بابا، یه دوره ملت خیلی وضع اقتصادیشون خوب بود، بازم تو دین نبودن. شیوه اهل بیت این نیست، شیوه اهل بیت اول تزکیه است، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم بعد و یعلمهم الکتاب. اگر مردم به پیمان قدیر عمل میکردن امیرالمومنین همه اینا رو تزکیه میکرد. بعد یه مدتی ماجرای تمام چیزهایی که حضرت موسی عیسی آورده بودن همه رو به مردم میداد. به خاطر این حضرت زهرا بعد از ماجرای قدیر خم که رسول الله بعد از دنیا رفتن میره در خونه مردم میگه چرا به علی ایمان نمیارید؟ بعد میگن اگه ایمان بیاریم چیکار میکنه؟ میگه امیرالمومنین اگه ایمان بیارید از زیر پاتون از بالای آسمون برکت میزنه. مردم قبول نکردن ماجرا رو، این عجیب بود اتفاقی که اون موقع افتاد. همان کاری که عجیبه، همان کاری که قوم بنی اسرائیل کرد قوم ما هم کرد، دقیقا همان کار رو کرد. نگاه کنید توی یک روایتی امام باقر علیه السلام فرمود که میگه هر چی بنی اسرائیل کردن جای پا روی جای پا شما انجام میدید. بعد این آیه قرآن رو میفرماد یا قوم او ادخل الارض المقدسه، مردم با امیرالمومنین حرکت نکردن، قضیه پیش خورد. حالا میخوایم ساختار سوره مائده رو بفهمیم اینجاست. تو سوره مائده شریعت تمام شد، ولایت پررنگه. حالا الان بگید چرا خدا داره ماجرای بنی اسرائیل فرماد؟ چون میخواد بگه منهاج اونا اینجوری شد. چرا داره ماجرای بنی مسیحی ها رو میگه؟ میگه چون اونا با منهاجشون جواب نداد. کدام قوم قراره با علی علیه السلام حرکت بکنه؟ این هم بگیم و جلسه رو یه کم کم تمام بکنیم. نگاه کنید تو سوره مائده، چقدر سوره مائده به نظرم 50 جلسه صحبت کنیم تمام نمیشه. ما یه سوره صف و 28 جلسه صحبت کردیم به زور تمام کردیم. سوره مائده تمام، یه سوره بسیار عجیب، خیلی مطلب داره، حالا تمام نمیشه. تو سوره مائده به کشور ما چون ربط داره، سوره مائده بگه ما الان ادعامونه که ما میگیم میخوایم پیمان قدیر رو عمل کنیم. سوره مائده قبل از این که بگه انما ولیکم الله، آیه قبلش چی میگه؟ یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینهی، به اعراب میگه، میگه ای عربهایی که ایمان آوردید، میگه اگه هر کی که از دینش مرتد بشه فسوف یأت الله بقوم، میگه من یه قومی رو میارم، یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، قومی که خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن، پس معلومه اونا مرتد شدن، خدا اونا رو دوست نداره. بعد عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، این منهاج امیر المؤمنینه. بعد میفرماد انما ولیکم الله، ولی شما اینه. آیه 56 میفرماد هر کسی که ولایت الله و رسول الله و این مؤمنین رو قبول کنه فان حزب الله هم الغالبون، اینا میشن حزب الله و غلبه خواهند کرد. منهاج امیرالمومنین ایجاد حزب اللهه، منهاج امیرالمومنین ایجاد حزب الله هستش. حزب الله یعنی این که کسی تحت ولایت امیرالمومنین قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی آیه 54 سوره مائده، باید کاری کنی خدا تو رو دوست داشته باشه، شما هم خدا رو دوست داشته باشید. عزلتن علی المؤمنین، الان کیه تو دنیا اینجوریه؟ آقایون عرب‌ها امروز با یهودی‌ها هم پیمان شدن. آقایون عرب‌ها امروز با یهودی‌ها هم پیمان شدن. سه آیه قبلش خدا چی می‌فرماد؟ چقدر این آیات عجیبه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، ولی شما یهود و نصارا نیست. الان ولی کشور فلان و کشور فلان و کشور فلان کیه؟ کشورهایی که به اسم اسلام هستن ولیشون کیه؟ خدا چرا به مؤمنین میگه ولیتون یهود و نصارا؟ پس یه سری مؤمنین ولیشون یهود و نصاران، یک سری آدم عجیب بزرگ نصارا رو دعوت میکنن، ترامپ رو دعوت میکنه به کشورش، اینقدر بهش میده، یک تریلیون دلار اون میده، این میشه اتخاذ ولی. و اتخاذ ولی که گفت یعنی تو هر جا بینی من با تو میخوام بیام. خدا میگه این اگر این کار رو بکنید مرتد میشید، خدا یه قوم دیگری میاره. از نظر ما این قوم اومده، این قوم الان اومده، مسیر حرکت ایشالله دین و شیعیان امیرالمومنین به همینه مسیر، یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المومنین عزتن علی الکافرین و یجاهدون فی سبیل الله. اگه توی این فضا حرکت بکنیم به زودی فضای حزب الله ایجاد میشه. نگاه کنید شیعیان امیرالمومنین مسیرشون فرق داره. امیرالمومنین با مثل اون شیوه قبلی نیاورد جلو، با یه منهاج جدید آورد. اینا رو من منهاج ها رو بعداً صحبت مفصل تری خواهم کرد. نگو من خیلی بخونونم. امیرالمومنین گفت من به مؤمن با شمشیرم اینا رو بینیشون رو ببرم، اینا باز منو دوست دارن. یک شخصی از محبان امیرالمومنین سرقت کرده بود، بردن میشه امیرالمومنین انگوششو قطع کرد، یه انگوششو، چون دوزی که داد دستش انگوششو، این دستشو گرفت داشت میرفتش، یه نفری بهشو دید، یه یهودی، گفتش که چی شده، چرا دستت خون میاد؟ اینا گفت هیچ، انگوشتمو قطع کرده. گفت کی قطع کرده؟ گفت علی، همان کسی که ولی خداست، امام المتقین، یسوع بود. شروع کرد کلی تعریف کردن. گفت مدرسه دستتو قطع کرده. گفت خود دستمو قطع کرده، حقم بود. کاری که نباید میکردم کردم، حقم بود، دستم قطع کرد، ولی اون امام منه. اون امام نگاه کنید امیرالمومنین فرمود من شیعیان رو این کارم باهاشون بکنم باز منو دوست دارم، بعد میگه به منافقین کوهی از طلا بدم باز منو دوست نخواهند داشت، باز منو دوست نخواهند داشت. مسیر شیعیان اهل بیت اینجوریه، باید اول تزکیه بشن، باید اثبات کنن بدون درهم و دینار سراغ اهل بیت میان. مسیر اهل بیت علیهم السلام منهاجشون کربلاست. به خاطر این بعد از عید قدیر بلا فاصله چی شروع میشه؟ محرم. اون منهاج امام حسین، امام حسین دو روز قبل عید قربان میزنه میره سمت کربلا، میخواد بگه آقا منهاج من اینجوریه، با من میخوای بیای روشش اینه. منهاج امام حسین اینه که فرماد من کان فینا بازلا محجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. میگه اگه حاضری خون تو بدی در راه ما بیا. شیعیان با یهودی ها فرق دارن. یهودی ها اون وقتی که دیدن یه قوم جباری اونجا هستن وارد میدان نشدن. شیعیان تا لحظه آخر وای میسن. شیعیان وارد کربلا شدن. یهودی ها جرأت ورود به اون صحنه رو نداشتن. به خاطر این از امامشون دست کشیدن. خدا گفت بر شما حرام شد این قضیه هستن. اون همه خورونده بود اونجوری شدن. امام حسین به این شیعیان چیزی نخورونده بود. امام صادق علیه السلام فرماد که شیعیان ما حواریون ما مثل حواریون عیسی، ولی گفته که از حواریون عیسی هم بالاترن. حواریون عیسی علیه السلام اون زمانی که امپراتوری روم و یهودیا ریختن سر حضرت عیسی، میخواستن حضرت عیسی رو بگیرن، عجیب بود حواریون حضرت عیسی فرار کردن. امام صادق میفرماید شیعیان ما قطعه قطعه هم بشن ما رو رها نمیکنن. و گفت مثل ماجرای امام حسین، همشون گفتن آقا ما هر اتفاقی بیفته تا آخرش هستیم. او میشه ماجرای قدیر خم. قدیر خم یعنی با ولی برو، اگر نشست بشین بلند شد بلند شو. و عجیبه عید قدیر الان 80 روز بعد رحلت رسول الله، 80 روز نکشید ملت چیکار کردن؟ تو روایت گفته میشه ارتد در ناس، همه مرتد شدن. الا ثلاثه بای جا گفته میشه الا خمسه، فقط 5 نفر مرتد نشدن. 120,000 نفر در عید قدیر بودن، میگه همه شو مرتد شدن. انقدر ارتداد شدید بود حتی توی جلسه عید قدیر، تو جلسه عید قدیر تو مراسم اون آیه نازل شد و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم. بعضیا با چشماشون میخواستن رسول الله رو بکشن، اینقدر حرصشون در اومده بود. نگاه کنین نماز و روزه که حرص سر نمیاره، شما مسیر تعیین کنی حرص سر میاره. اونا چون یهو دیدن منهاج تعیین کرد رسول الله، گفت آقا اینجوری باید بیاید، همه کاسه کوسه ها ریخت به هم دیگه. به خاطر میگه لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر، زختی دیدن ذکر امیرالمومنین شد، قرار شد امیرالمومنین. اون آیه و این یکات کی گفته شده؟ بیشترین چشم زخ رسول الله رو زدن سر قضیه امیرالمومنین. اینم بدونید شما هم که محب امیرالمومنین میشید کم کم از این چشما میخورید، کم کم اینا منهاج رو پیدا کردن. شیعیانن اینجوری میشن بهشون از ولی اونایی که از راه بدر شدن یا راه بدر شدن. انشالله همه ما شیعه اهل بیت علیهم السلام شیعه امیرالمومنین بمونیم، این عید قدیر راهی باشه برای ورود به منهاج امیرالمومنین، به منهاج اهل بیت علیهم السلام. این عید قدیر رو برای خودتون پررنگ کنید تو خانواده ها، بحثای یه بار حتما سعی کنید خطبه قدیریه رو بخونید، حیفه یه خطبه چند صفحه‌ای بیشتر نیستش، بخونید معارف بسیار عجیبی اونجا مطرح شده. ببخشید این مدار ما اطاله کلام شد، بیشتر صحبت کردیم. هدیه به پیشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد آل محمد اجل فرجه.
خب، محرم گرامی و برادران بزرگوار،